بخش 54
گپ 19 هم. راوی ابو مصطفی.
اسم و فامیلم به درد کسی نمیخورد. مهم حرفایست که باید گفته شود. همین که دست کم بگویم همه میدانند در سوریه به من ابو مصطفی میگفتند، کافی است تا نوشته ها بی هویت نشوند. مهم این است که اتفاق افتاده. مهم این است که از مهر 1394 وقتی برای اولین بار ابو هادی را میبینی تا دو هفته بعد که در شب عاشورا آن اتفاق تلخ میافتد و بعد هنوز درست و درمان آرام نگرفته ای، واقعه دردناک دیگری به روحت چنگ میزند. مهم این است با کسی زندگی کرده باشی که بعدها وقتی یادت میافتد مثل آدمی که گم کرده ای دارد و انتظار او را از پای در می آورد، یا سایه‌ای که جویای نور است و به آن نمی رسد کلافه شوی و آخر سر چاره ای نداری جز آن که بگویی کاش اصلا او را ندیده بودم، کاش کسی به نام ابو هادی در زندگی من نبود، کاش آن شب به من بر نمی خورد وقتی شیخ محمد راه به راه تا رسید آمد سراغ من و شیخ تقی‌پور که بعد از نماز عشا جلسه با ابو هادی بگذاریم تا پژوهش‌هایش را ببینم و حرف‌هایش را بشنویم. دیدم انگار ظرفیت نشستن و بحث کردن در من نمی جوشد. یعنی برایم بی‌معنی بود مقابل شیخ تازه واردی بنشینم تا تحقیقاتش را به رخم بکشد. به خودم گفتم اگر به سن و سال و سابقه حضور در حوزه باشد که من و شیخ تقی‌پور جلوتریم، تازه هر یک ما 5-6 سفر به سوریه داشته ایم، بی تجربه نیستیم که مجبور باشیم پای درس دیگری بنشینیم. راستش این فکر در این حقیقت هم ریشه داشت که در این 30 سال که در حوزه علمیه بودم هیچ وقت نتوانستم عادت کنم تا مزه رفاقت را نچشیدم و کسی خوب به دلم ننشسته دست دوستی به سمتش دراز کنم. همیشه وقتی چند روزی به اقتضای کار و جبر اداری با کسی دمخور بودم این فکر افتاده به جانم که نکند برایم بشود مکافات. خودم هم البته نمیدانم این اخلاق از کجا شکل گرفته، اما تا یاد دارم این حرف سعدی بیخ گوشم بوده که هرچه زود براید دیر نپاید. حالا بگذاریم، شاید خیلی ها این حرف ها را نپسندند و بگویند ناسلامتی لباس روحانیت به تن داری، باید به اقتضای تعهدی که به جامعه داری با دیگران بجوشی. ولی خب همیشه هم دست خود آدم نیست. بارها با آدم های موجهی سر و کار داشتم که نرم می آیند در زندگیم و سر وقتش انگار خورد حسابی داشتند به درس و کار و شغلم ضربه ای زدند و رفتن پی کارشان. برای همین دوری از این آدم ها انگار با صرفه تر بوده برایم تا تجربه کردنشان. مردم و تعهد ما به آنها هم جای خود دست کم از نظر من دخلی به این مسئله ندارد. احترام شیخ محمد را اما میبایست نگه میداشتم و حرفی نمیزدم. گفتم فوقش اگه دلخوری هم پیش بیاد بحث طلبگی است که عادت داشتیم، مثل دوره جوانی ما که گاهی تند هم میشدیم. آن شب آرام و شمرده حرفهایم را زدم. اگر اظهار فضل نبود دست کم تجربه یکی دو سال حضور بین مجاهدین را میبایست میگفتم. اولش خبر نداشتم ابو هادی سابقه حضور در سوریه دارد. همان شب هم که فهمیدم انگار زیاد تفاوتی برایم نداشت. سر حرف خودم بودم که باید بدانم طرفم کیست و کجای کار است. درست که شیخ محمد میخواست رأی ها را یکی کند تا در فاصله 10 روز مانده به ماه محرم و شروع عملیات هرچه توشه داریم خرج کنیم برای تقویت روحیه معنوی بچه ها، اما من هنوز در فکر انبوه برگه هایی بودم که ابو هادی از کیف در آورده بود به اسم طرح درس در وضعیت جنگی. خب آدم از دیگر فکرها می شوند قضاوت و بعد همراه باز می کنم به بحث های بیهوده. ولی ابو هادی نگذاشت، خسته بود، زود خوابش برد تا من به جنب جوش بیفتم و بروم سراغ جزه هایش. کاری به طرح درس دیگران مثل اخلاق مجاهدان که میبایست خود شیخ محمد تدریس میکرد و جهاد در قرآن و نهج البلاغه که میبایست ابو هادی و شیخ تقی‌پور کار میکردند نداشتم. یک راست رفتم سراغ پیشفرزهای پرسش و پاسخ که ابو هادی همان اول کار به من داده بود. کار من همین بود، یعنی میبایست جلسه پرسش و پاسخ دینی را اداره میکردم. وقتی یکی بی‌مزد و منت آمده باشد، چیزی حدود 50 سوال پیشفرض طرح کرده باشد و بعد هم برای تمام آنها با استفاده از آیات قرآن، احادیث، اشعار و حتی ضرب المثل پاسخهای دقیق و گویا داده باشد، معلوم است که یکی مثل من باید از خوشحالی بال در بیاورد و از هیجان تا صبح خوابش نبرد. هنوز هم برگه ها را دارم و هرگاه نگاهشان میکنم اشکم در میآید. از هوشش خوشم آمده بود و گفتم فردا جور دیگری با او روبرو میشوند. همان شب هم چیزی نمانده بود بیدارش کنم، خصوصا که در میان نوشته ها خلاصه متنی را دیدم درباره دستگاه سگاه در موسیقی و مداحی. دیدم چیز جالب توجهی است که البته سر در نمی آورم، اما دوست دارم بفهمم. طوری که دلم میخواست بیدار بود و میپرسیدم. صبح که از خواب برخواستم دیدم نمازش را خوانده و رفته ورزش. من هم همه چیز از یادم رفت و دیگر با هم روبرو نشدیم تا بعد از ظهر که آمد. این بار طور دیگری جور مرا کشید و از کاری که میبایست میکردم خلاصم کرد. این کارش انگار آب سردی بود بر پیکر داغ و جوشان من که هنوز دست رفاقت به ابو هادی نداده بودم. یعنی آن عادت دیرینه دیر دوست شدن هنوز دست از سرم بر نداشته بود. گفتم زمان هم بازی خودش را دارد. باید من سالها آنگونه باشم و یکی مثل شیخ ابو هادی هم یک روزه به من بفهماند جور دیگر زندگی کردن را. دیدم انگار این آدم نمک دیگری دارد و کاملا هوایم را عوض کرده است. شده بودم شبیه آدمی که از یک حادثه بزرگ جان سالم به در برده و حالا زندگی برایش معنی دیگری دارد. این بود که وقتی شب آمد ناخواسته بلند شدم، بغلش کردم. هیچ غروری هم در من نبود و خجالت نکشیدم بگویم از امروز انگار یه برادر پیدا کردم. راستش اون جزوه رو که به هم دادی تو عمر طلبگیم به چشم نیده بودم. باریکلا دست مریضا، خوشم اومد از ذوقت.